شوهر برمیگردونیم.
بله.
و یا گفتیم یکی از مبانی تفاوت و اهداف تربیتی اسلامه. چرا اسلام زن رو از معیشت خانواده معاف کرده؟ بله. میگیم اسلام برای اهداف تربیتی خاصی که در نظر داشته نخواست زن رو درگیری معیشت کنه. اولا درگیری زن در بحث معیشت لازمش حضور اجتماعی از سر ناچاریه نه اختیاری.
بله.
ناچاره دیگه، لازم شد خرج خونه کمک بکنه پس باید بره کار بکنه. ثانیاً وقتی زن ناچار بشه بره تو اجتماع کار بکنه برای کسب درآمد، از مسئولیت همسری و مادری هم باز میمونه. یعنی جمع این دو کار کار شاقیه. بنابراین اسلام برای مقاصد تربیتی خاص خودش لحاظ کرده. مبنای سوم هم که از روایات باز استفاده کردیم، گفتیم که بعضی از این تفاوت‌ها به بحث نظام‌وارگی برمیگرده. چون حقوق نظام داره، یک مجموعه منظمه. نظام به معنای مجموعه دارای اجزایی که هدف داره و این اجزا در جهت رسیدن به اون هدف طراحی شده و این اجزا با هم همپوشانی دارن، همکاری دارن، تعامل دارن.
بله.
یعنی به منزله حلقه های بریده از همه یک زنجیر نیستن. فلذا اگر ما میگیم مرد نفقه میدهد و زن نفقه میگیرد، این تفاوت در میراث خودشو نشون میده. معنی نظام وارگی اینه. ما تو فکر کنم دو سه تا برنامه اومدیم گفتیم که تفاوت‌ها فلسفه داره.
درست.
هر چند به صورت مصداقی نتونیم بفهمیم که این تفاوت دقیقاً بر کدام ملاک مبتنیه، ولی اجمالاً ما میدونیم که احکام شرعی مبتنی بر مصلحت یا مفسده هست، فلسفه داره، اجمالاً فلسفهش قابل درکه. ما میتونیم تلاش کنیم فلسفهش رو بیان بکنیم. اگرم نفهمیدیم میگیم که چون مستند به وحی و سنت میپذیریم. وقتی هم میگیم فلسفش اینه، جز در مواردی که علت حکم در خود دلیل آمده باشه، در بقیه موارد ما استحساناتمونو میگیم، حدس و گمانمونو میگیم. گاهی ممکنه یقینم داشته باشیم ولی ممکنه بگیم به نظر ما احتمال دلیلش اینه.
بسیار خوب.
این خلاصه مبانی تفاوت ها.
خب درباره اون نکته که مطرح کردید که در نظام‌های حقوقی دیگر چون که عدالت رو بنای برابری میگیرند به راحتی تفاوت‌ها رو به حداقل می‌رسونن، اینجا یک سوال مطرحه. من نمی‌دونم این سوال در خود جوامع دیگه، در نظام حقوقی دیگه مطرح هست در بین اندیشمندانشون، یا سوالی است که به ذهن من میرسه، احتمالا در بین خودشون مطرح باشه. سوال این است که وقتی شما برابری رو در نظر می‌گیرید، پس دارید می‌پذیرید، یعنی مفروض بحث اینه که به خیلی از این تفاوت‌ها توجه نکرده اید، اون تفاوت‌ها رو چگونه جبران می‌کنند؟ مثلا در بحث ازدواج که ما میگیم در اسلام به خاطر برای اینکه حمایت از دختر شده باشه، به خاطر احساسات و عواطفش ممکنه تصمیم نسنجیده‌ای بگیره، خلاف مصلحت بگیره، اومدن بحث رضایت پدر رو مثلا شرط کردن در سنین آغازین، خب اونا این رو در نظر نمیگیرن. خب در نظر نمیگیرن، بعد اون موقع مشکلاتی که از این جهت وجود میاد رو چگونه پاسخ میدن، چه چاره‌ای براش میاندیشن؟
بعضی از این تفاوت‌ها رو که اینا حس کردن و وضعیت یکسانی برای زن و شوهر تو قانونشون آوردن، به طرفین اجازه دادن که با توافق ترتیب دیگری را جایگزین اون بکنن. دقیقا عکس ما عمل کردن. ما اومدیم گفتیم که مرد باید نفقه بده، زن نفقه میگیره.
بله.
مرد باید مهریه بده، زن مهریه میگیره، ولی زن و شوهر میتونن توافق بکنن که زن حقش رو در مهر و نفقه مطالبه نکنه. درسته؟
بله.
یعنی شرط ضمن عقد را جایگزین الزامات قانونی که بر پایه تفاوت بنا شده قرار میدیم.
بله.
اونا اومدن به شکل دیگه عمل کردن، یعنی به جای ما که گفتیم زن از تامین معیشت خانواده معاف مگر اینکه توافق کنن،
خب
اونا اومدن گفتن نظام اشتراک اموال، یعنی زن و مرد داراییشون مشترکه، مسئولیت مشترکی در تامین خانواده دارن، ولی میتونن توافق کنن که
فقط مثلا مرد
نظام افتراق اموال جایگزین نظام اشتراک اموال بکنند. به عبارتی فرضهای قانونی ما با اونا متفاوت شده. ما فرض قانونیمون این است که در دارایی زن و شوهر متفاوته. زن معاف از مسئولیت مالیه، این بار منحصرا رو دوش شوهره.
دانه.
ولی توافق زن و شوهر رو برای اینکه ترتیب دیگه ای مقرر بکنن در چارچوبای خاص میپذیریم. اینا اومدن این فرض قانونی رو تغییر دادن، گفتن اینها داراییشون مشترکه، مسئولیت مشترک هم در تامین معیشت خانواده دارن، بنابراین هم مرد باید کار کنه نفقه بده، هم زن باید کار کنه خرج خونه بده، ولی میتونن توافق کنن که ترتیب دیگری باشه. مثلا بیان بگن که زن تو خونه مدیریت بکنه، مرد بیرون خونه.
بله.
بنابراین اینا هم اینطور نیست که به این تفاوت ها بی‌اعتنا باشن، روش دیگری را دارن تجربه میکنن. توی یکی از برنامه‌ها چون بناس جمع‌بندی بکنی من عرض میکنم توی یکی از برنامه‌ها ما دقیقاً سیر تطور حقوق زن رو در جهان و دنیای غرب اشاره کردیم.
در برنامه اولیه بود.
بله. چون ما حقوق اون بر پایه وحیه، شیوه آزمون و خطا تو خطا توش نیست.
درست.
اونها از یه جایی شروع میکنن به تدریج تجربه هایی رو پیش روی خودشون دارن، بر اساس این تجربه ها میان قوانینشون رو باز اصلاح میکنن.
با تغییر میدن. خب تشکر میکنم از شما. یک فاصله بگیریم، برمیگردیم در خدمت شنوندگان گرامی خواهیم بود با ادامه برنامه آدم و حوا.
مساوات،
برابری،
امتیاز،
حق شهروندی،
تکلیف،
مسئولیت،
عدالت،
حق شرعی.
بررسی جایگاه برابری و عدالت و امتیاز و مسئولیت زن و مرد
در برنامه رادیویی
آدم و
حوا.
دوستان شنونده، همراهان رادیو معارف، ادامه برنامه آدم و حوا رو میشنوید. در برنامه امروز که 32 برنامه از این مجموعه هست، میخواییم یک جمع‌بندی داشته باشیم و مروری بکنیم بر آنچه که تاکنون مطرح شده. در خدمت شما هستیم آقای دکتر هدایت میام.
بله، ما وارد بحث تفاوت‌ها که شدیم، یعنی بعد از بیان مبانی تفاوت‌ها اومدیم یه تقسیم بحث داشتیم، یه ساختار تعریف کردیم.
بله.
گفتیم که مجموعه احکام یا حقوق به ادبیات قانونی بخوایم حرف بزنیم، مجموعه احکام و حقوقی که برای زن و مرد تعریف شده در یک تقسیم بندی کلان، بعضیش ناظر به احکام فردی شونه.
بله.
تو احکام فردی به مباحثی مثل پوشش پرداختیم. منظورم از فردی بودن این نیستش که احیانا مثلا همین بحث پوشش تکلیف فردیه، نه، تو جامعه هم زن باید رعایت کنه.
بله.
ولی بحث پوشش یک تفاوتی با بحث دیگه داره. مثلا ما میایم بحث نفقه رو مطرح میکنیم، در دسته او خانوادگی زن قرار میگیره و زن اینجا منظور زوجه است، همسره. ولی وقتی پوشش رو مطرح میکنیم رفتی مسئول خانوادگی نداره، یعنی زن تنها هم. به عبارتی گاهی ما از زن حرف میزنیم به عنوان یک انسان، گاهی زن رو در خانواده در نظر میگیریم.
بله.
و اینجا منظورمون از زن همسر یا دختر یا خواهر و یا مادره.
مادر. بله.
بنابراین ما یه دسته از مباحث رو در حقوق فردی دنبال کردیم، گفتیم آیا مثلا زن میتونه امام جماعت بشه، آیا میتونه مرجع تقلید بشه. در یکی دو تا برنامه به این مباحث پرداختیم.
بله.
در بخش دیگری از مباحثمون که شاید وقت بیشتری از گفتگوهامون رو به خودش اختصاص داده، احکام به حقوق خانوادگی زن و مرده. اونجا ما با مجموعه نسبتاً قابل توجهی از مقررات یا احکام شرعی مواجه هستیم که باز یک نظم منطقی به بحثامون دادی. یعنی تفاوت‌های حقوقی که در حقوق خانوادگی زن و مرد وجود داره، اومدین در سه دسته تشکیل خانواده، روابط خانوادگی و انحلال خانواده بحث دنبال کردیم.
بله.
مثلا تو بحث تشکیل خانواده به این بحث پرداختیم که احیاناً شرایطی که زن و مرد برای ازدواج باید رعایت کنن متفاوتی و یکسانه، و اونجای بحث مهم لزوم اذن پدر در ازدواج دوشیزگان و فلسفه این حکم مطرح شد.
بله.
در بحث روابط خانوادگی، بحث را در دو شاخه روابط مالی و غیر مالی دنبال کردیم.
بله.
تو شاخه روابط مالی تکلیف مرد به تأمین نفقه همسر و پرداخت نفقه رو مطرح کردیم و گفتیم چرا این تکلیف برای مرد وجود داره برای زن وجود نداره.
بله.
طبیعتاً بعضی از مباحثمون هم مباحث مربوط به روابط غیر مالی زن و شوهره، بحث طلاق و احیاناً تفاوت‌هایی که بین زن و مرد وجود داره.
بله.
یا بحث اختیار شوهر در چند همسری و شرایط آن و فلسفه آن.
بله.
اینا مباحثی بوده که ما بهش پرداختیم و بخش پایانی بحث حقوق خانوادگی هم انحلال نکاح هست که بحث فسخ نکاح و طلاق و تفاوتهایی که در این جهت وجود داره رو ما این مجموعه مباحث رو در حقوق خانوادگی دنبال کردیم.
بله.
یه شاخه مهم بحث ما هم حقوق اجتماعی زن و مرد بود و اونجا مباحث مهمی مثل بحث اشتغال زن مطرح شد که آیا زن میتونه شاغل باشه یا نه. به یه نکته مهمی که اونجا اشاره کردیم این بوده است که زن رو به عنوان یک انسان در نظر بگیریم، حق اشتغال داره، محدودیتی هم براش جز رعایت بحث پوشش و عدم اختلاط با بیگانه وجود نداره. و البته و این نکته هم اضافه شد که در واگذاری بعضی مشاغل سخت یا به کارگیری زن در بعضی از کارهای خاص که نیاز به آزادی عمل بیشتری داره، محدودیت‌های ملاحظاتی وجود داره.
درست.
در مواردی که زن به عنوان همسر مورد گفتگوه، ما اونجا بحث اشتغال زن رو مطرح کردیم، گفتیم حق اشتغالش وجود داره ولی رعایت حقوق شوهر هم اینجا مهمه. یعنی
بحث حقوق خانواده در واقع
بله تنبیل. دیگه دو شاخه شده. یعنی بله. زن حق اشتغالش که زن به عنوان یک انسان محل بحث شوهر نداره، اصلا ازدواج نکرده یا شوهرش فوت شده.
بله.
این یه بحث داره، زن را به عنوان فردی که شوهر داره و رعایت حقوق همسر رو هم باید بکنه.
بله.
اینجاست که خروج زن از منزل و انتخاب نوع شغل باید با موافقت همسرش باشه و بحثهایی رو دنبال کردیم که احیانا اگر زن شغل انتخاب بکنه با مساله خانوادگی ناسازگاره، شوهر میتونه درخواست تغییر شغل بده.
بله.
این مباحث هم اونجا دنبال کردیم. بحث قضاوت زن رو مطرح کردیم، آیا میتونه قاضی بشه یا نه. شهادت زن در محاکم را مطرح کردیم که چرا بین زن و مرد در
برخی از موارد
گواهی دادن تفاوت‌های وجود بله. داره، فلسفه‌اش اشاره کردیم.
در همه جا که تفاوت‌ها نبود.
بله دیگه، مفصل بحث بله. کردیم. یه جاهایی شهادت زن پذیرفته است، اموری که معمولاً زن اهل اطلاعه.
بله.
در مواردی هم شهادت زن و مرد هر دو پذیرفته است ولی در تعداد شاهدان تفاوت پیش‌بینی شده و مباحثی که قبلا اشاره کردیم. و پایانی ترین مباحثمون مباحث حقوق کیفری زن و مرد بود.
بله.
تفاوت‌هایی که در حقوق زن و مرد در بعضی از مقررات جزایی و کیفری پیش‌بینی شده، مثل اونچه که در بحث دیه هست، آنچه که در بحث قصاص وجود داره، چه در بحث قانون‌گذاری، چه در بحث اجرای مجازات. مباحثی است که این بخش پایانی بحث رو با حضور جناب آقای دکتر محمدی پیش بردیم که بله. جناب عالی هم اشاره کردید. این فشرده‌ای از مباحثی بوده که ما بهش پرداختیم.
بسیار سپاسگزارم. یک فاصله بگیریم، برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود.
تبیین مفهوم حق، مسئولیت و تکلیف
و بررسی تمایز حقوق و تکالیف زن و مرد
در آدم و حوا.
آدم و حوا.
شنوندگان گرامی رادیو معارف، ادامه برنامه آدم و حوا رو تقدیم شما گرامیان می‌کنیم. 32 برنامه از این مجموعه است که می‌شنوید و داریم مروری میکنیم بر آنچه گذشت و یک جمع‌بندی. آقای دکتر هدایت نیا، کارشناس محترم، برای ما توضیحاتشون رو تکمیل خواهند فرمود با نکات باقی مونده. بفرمایید.
من مایل هستم یه نکته خیلی مهمی رو مطرح بکنم و اون این است که بحث حقوق زن و مرد که مطرح میشه،
بله،
یه اختزاعات خاص خودشو داره و ممکنه یه شایبه هایی رو هم با خودش بیاره، به ویژه وقتی که ما از زن و مرد در ساختار خانواده و یا در روابط اجتماعی حرف میزنیم. اساساً طرح بحث حقوق و دنبال کردن این بحث و تلاش برای اینکه زندگیمون رو حقوقی بکنیم یه مشکلات فراوانی رو با خودش میاره.
بله.
من شخصاً فکر میکنم از وقتی که بحث حقوق خانواده رو جایگزین بحث اخلاق خانواده کردیم، مشکلات زیادی فراروی ما قرار گرفته. به این دلیل که ما معتقدیم که اونی که زندگی اجتماعی رو رو به جلو نگه می‌داره و سیر تکاملی انسان رو تسهیل می‌کنه، بحث‌های اخلاقیه نه تلاش برای احقاق حق. در حقیقت بحث حقوقی به آدم‌ها یاد میده که حقت چیه و چگونه می‌تونی حقت رو استیفا بکنی.
بله.
حالی که مباحث اخلاقی با آدم ها آموزش میده که چگونه فداکاری کنید، چجوری ایثار بکنید تا روابط تحکیم پیدا بکنه. شما فرض کنید زن شوهری بخوان این تفاوت‌های حقوقی رو یاد بگیرن
و بخوان بر اساس همینا هم زندگی بکنن،
بخوان اینجوری زندگی کنن،
پناه بر خدا.
و اتفاقا من فکر میکنم بخش قابل توجه از مشکلات امروز ما هم همینه. یعنی الان روابط خانوادگی توی شرایط نامناسبی قرار گرفته. این است که وقتی که به مرد میگی تو چرا اینجوری کردی، میگه خب بیش از این وظیفه بر عهده من نیست.
بله.
من یه مثال اجازه بدید عرض بکنم.
بفهم.
ما مثلا بحث نفقه رو که مطرح کردیم، خب نفقه تعریف داره.
بله.
میگن نفقه متناسب با نیاز زن یا شأن زن و این مصادیقشه، خوراک، پوشاک و چیزهای دیگه. ادبیات دینی ما وقتی که بحث‌های حقوقی رو مطرح میکنه، حق زن رو مطرح میکنه، وظیفه زن رو در نفقه دادن مطرح میکنه، همین بحث نفقه رو در روابط اجتماعی هم دنبال میکنه. یعنی میاد میگه آدم‌های متمول هوای نیازمندان رو داشته باشن و این بخشی از درآمدشون رو، مازاد درآمدشون رو به نیازمندان بدن.
بله.
ولی یه نکته زیبایی رو که در ادبیات اخلاقیمون داریم دیگه تو حقوق نداریم، قرآن و روایات تو نفقه در ابعاد اجتماعی بر میانه روی تاکید میکنن.
بله.
ولی تو مباحث خانواده بر گشاده دستی تاکید میکنه.
بر گذشت و
یعنی تفاوت حقوق اخلاق رو ببینید. حقوق میاد میگه نفقه تعریفش اینه.
بله.
مرد اینو باید بده، نده به زور ازش میگیریم.
خب
زن هم اگر این حقش رو نگره چطور میتونه مطالبه بکنه؟ ادبیات اخلاقی ما به مرد میگه تو گشاده دستی داشته باش، بیش از آنچه که حق زنه به او بده اگه داری.
توسعه بر عیال یعنی همین.
بله.
بله.
و به زنم میگه که اگر شوهرت تو شرایط تنگ دستیه، تو ملاحظه کن، فداکاری کن، گذشت کن. ببین ادبیات اخلاقی اینجوریه.
درست.
میخوام بگم کسایی که برنامه‌های ما رو تو این 30 برنامه گذشته شنیدن،
32 برنامه، 32 برنامه،
حالا بیش از 30 برنامه،
بله.
خدای نکرده این ذهنیت ایجاد نشه که حالا خب ما یاد بگیریم ببینیم چه حقی داریم، مسئولیتامون چیه و بخوایم دقیقاً حق مدارانه زندگی بکنیم.
بله.
نه، خداوند در قرآن کریم به ما میفرماید که تعبیر قرآنی اینه: ان الله یأمرکم بالعدل والاحسان. فرمانه به عدالت و احسان. خب احسان همون نیکی کردن دیگه. بعضی از بزرگان استفاده کردن که همون عدالت تعبیر دیگری از همون حقوق، رعایت حقوق، و احسان تعبیر دیگری از همون فداکاری و اخلاقی زندگی کردنه. من این نکترم به نظر اومده که در این برنامه پایانی متذکر بشم که تلاش بکنیم اخلاقی زندگی بکنیم و جاذبه های اخلاقی اسلام ظرفیت بالایی در ساماندهی بسیار از مشکلات اجتماعی. مثلا ما الان گفتیم زن حق داره تو جامعه کار
بله،
کنه.
بله.
خب وقتی که اخلاقی نگاه میکنی، شاید اینجوری به موضوع نگاه بکنیم که خب حالا فرض کنیم زن این فرصت شغلی که براش به وجود اومده رو رها کنه، چه اتفاقی میفته؟ هیچ اتفاقی نمیفته، چون چند نفر دیگه پشت خطن و این کار به زمین نمیمونه.
درست.
اما اگر مسئولیت هایی که در درون خانواده برای او پیش بینی شده، زن به دلیل اینکه سراغ مشاغل اجتماعی رفته، اون مسئولیت های خانوادگیش به زمین بمونه، کسی دیگه که نمیتونه اون رو برداره که.
همین.
اینجاست که من عرض میکنم که باید این بحث های حقوقی رو به جای خودش واگذار کرد و تو زندگیمون اخلاقی زندگی بکنیم.
سپاسگزارم. حالا بحث اخلاق و حقوق رو مطرح کردید که خب واقعا توجه به این دوتا خیلی مهمه. این آسیبی که شما مطرح کردید در همه بحث‌های حقوقی این آسیب هست که مبادا بحث‌های حقوقی که مطرح میشه ما رو به این سمت ببره که خدای نکرده زندگیمون رو بخوایم بر اساس حقوق پایه‌گذاری بکنیم، که اصلا اون دیگه لطافت و اون شیرینی رو نخواهد داشت هیچ‌وقت زندگی حقوقی. اما یه نکته دیگه هم در باره کل بحثایی که مطرح کردیم من فکر می‌کنم باید بهش پاسخ داده بشه. ببینید، شما در یه بحث تعبد ما داریم که خب کراراً برش تاکید کردید، در برنامه گذاشتن باز گفتید که ما وقتی از فلسفه تفاوت‌های حقوقی زن و مرد گفتگو می‌کنیم، این به این معنی نیست که می‌خوام تعبد رو کنار بگذاریم، که اگر جای فلسفه‌ای رو در نیافتیم اون حکم رو نادیده بگیریم یا زیر بار نریم. نه خیر، ما در اصل به احکام تعبد داریم، چون از وحی گرفتیم، ایمان داریم به آنچه خداوند فرموده و بر مبانی دینیمون تعبد داریم، میپذیریم. اما فلسفه این تفاوت‌ها هم تا اونجایی که بتونیم سعی می‌کنیم به دست بیاریم و باعث میشه حتی اعتقاد ما به این مسائل روشن‌تر بشه. نکته دیگری که مطرح است بحث معاد باوری و جایگاهش در این نظام فکری است. من نمیگم نظام حقوقی، من در مجموع نظام فکری اسلام. شما میگید اقتضائات طبیعی، اهداف تربیتی و نظام وارگی حقوقی مهمترین مبانی تفاوت‌های حقوقی در نظام حقوقی اسلام هست، که نه فقط در تفاوت‌های حقوقی زن و مرد، اصلا در عمده تفاوت‌های حقوقی در هر جا بین دو تا مردم یک تفاوت حقوقی باشه، با یکی از این سه تا میتونیم پاسخ بدیم. این معاد باوری جایگاهش کجاست؟ به نظر میرسه که برخی از حقوق اساساً در دنیا و یعنی بدون توجه به معاد اصلا قابل استیفا نیست. شما آیا در مجموعه مباحثی که مطرح می‌کنید جایگاهی برای این بحث در نظر می‌گیرید، نمی‌گیرید، اصلا میشه بهش پرداخت یا نه؟
دقیقاً همینطوره. ببین حقوق اسلامی یکی از ویژگی‌هاش و بلکه یکی از تمایزاتش با حقوق رقیب در همین نکته است، یعنی ابتنای قواعد حقوقی بر پایه‌های اخلاقیه.
بله.
اصل ده قانون اساسی ما تصریح می‌کنه که با توجه به اهمیت خانواده میاد میگه که تمام قوانین و مقررات باید بر پایه قداست خانواده و اسواری خانواده بر پایه های حقوقی و اخلاقی باشه.
بله.
ببین من یه مثال بزنم که کسی بدون اعتنا به اخلاق بخواد زندگی کنه. ما تو برنامه گذشته گفتیم که زن برای استیفای حقش بر مهریه میتونه تمکین نکنه.
بله.
که اسلام بهش میگن حق حبس. بله. یعنی چی؟ یعنی بعد از عقد برای خانومی الف رقم مهریه تعیین شده. خوب. میگه به محض اینکه عقد بسته شد، خب زن حق مطالبه داره.
بله.
ضمانت اجراش هم اینه، برای اینکه به حقش برسه میتونه تمکین نکنه، اجابت خواسته شوهر رو به تعویق بندازه و بگه به شرطی که مهریه‌مو بدی. خب این حق زنه.
بله.
اینو اخلاق تعیین میکنه، تایید میکنه؟
نه خیر.
شما فرض کنید
اصلا اگر قرار باشه از این حق استفاده بکنن، خانم‌ها خیلی از زندگی سر نمیگیره.
اصلا فرض کنید یک خانومی، ما عدد خوب نگیم ولی به هر حال دیگه اینا رایج شده، مثلا فرض کنید 500 تا سکه مهرشه. بله. و اگه مهرش رو طلب بکنه و شوهرم بگه ندارم و ادعای اظهار کنه، دادگاه بررسی کردی واقعا نداره، بیاد ماهانه قسط مشخص کنه، بگه شما هر ماهی اینقدر بده. فرض کنیم گفته هر دو ماه یه سکه بده، این چقدر طول میکشه تا مهریه این خانم تسویه شه؟ هزار ماه.
هزار ماه میشه 83 سال، 84 سال.
خب این ببینید حقوقی زندگی کردن یعنی این. حالا مردی هم که پول داره و توان پرداخت نفقه رو داره، حقوق بهش راه نشان میده که اگه زن طلب کرده، شما با مخفی کردن اموال، معامله به قصد فرار از دین، خلاصه اجابت خواسته زن رو به تعویق بنداز.
بله.
حقوق راه رو بهش نشان میده، ولی اخلاقا درست این فرق. معاد باوری به مرد میگه که من در بعضی از روایاتمون دیدم که این آیه شریفه‌ای که در قرآن داره به شیطان میگه و شارک هم فل اموال والاولاد،
بله،
در دارایی و فرزندان مردم شریک باش، مشارکت کن، گفتن خب مشارکت شیطان در اموال معنیش روشنه،
مال حرام وارد زندگی بشه، خب
تو اولاد دیگه چه معنا داره؟
بله.
خب یکی از معانیش گفتن اینه که مردی مهریه همسرش رو با درآمد حرام بده یا اساسا پرداخت نکنه، زن طلب کرده مرد نمیده. بله. یعنی تضییع حقه. خب الان حرف من اینه، حقوقی زندگی کردن یعنی حقیست که قانون به کسی داده و ایشون هم میره مطالعه میکنه حقش چیه و اعمال کنه، ولی اخلاق یا اعتقاد به معاد و جهان پس از مرگ،
بله،
به عبارتی حقوق آخرتگرا، اخلاق مدار، اساسا بحث رو به سمت دیگری میبره. من فکر میکنم اگه شنوندگان عزیز برنامه از زوایای اخلاقی به بحث نگاه بکنن، نتیجه گیری دیگری خواهند داشت، و اگر اخلاقی زندگی بکنن که علل قاعده هم وطنان ما خیلیشون اینجورن، بسیاری از مشکلاتی که ما الان شاهدش هستیم رخ بر می‌بنده.
آیه در این نکته که شما مطرح کردید نکته صحیح و ارزشمندی بود، اما این ناظر به افرادی است که با این نظام حقوقی سر و کار دارند. ما داریم به اینها میگیم که در بهره‌مندی از حقوق خودتون به اخلاق و به بحث معاد هم توجه داشته باشید و سعی نکنید زندگیتون رو حقوقی بچینید که مشکلاتی خواهد داشت. خب اما سوال رو از اون طرف هم میشه مطرح کرد، اساساً شارع که بن مبنای اصلا نظام حقوقی ما بر اساس قوانینی است که در شرع تعیین شده، در این مجموعه، در این نظام واره که شما فرمودید، در این نظام واره آیا به معاد توجه داشته یا نداشته؟
دقیقاً توجه داشته. من تو برنامه‌های قبل به یه مساق روشنش مثال زدم. ببینید قرآن کریم میاد میفرماد که به مردان مشرک همسر ندهید تا ایمان بیارن.
بله.
از مشرکان هم دختر نگیرید. بلا فاصله فلسفه حکم رو بیان میکنه. فلسفهش رو بحث معاد باوریه. میفرماد اولئک یدعون الی النار والله یدعو الی الجنه. چرا نباید با مشرکان ازدواج کرد؟ مسلمان با مسلمان ازدواج کنه؟ این حکم فقهی
بانه.
که تو حقوق ما همینطوره، یعنی ازدواج مسلمان با غیر مسلمان جایز نیست دیگه. فلسفهش در حقیقت به مباحث جهان پس از مرگ برمیگرده، میگه چون مشرکان شما رو به آتش دعوت میکنن در حالی که خداوند شما رو به بهش، اشاره به این که زندگی خانوادگی فرد مسلمان با غیر مسلمان باعث میشه که مسلمان از باورهای شرکالوده همسر خودش تأثیرات اعتقادی بپذیره.
بانه.
این در حقیقت همون پیوند میان دنیا و آخرته که حقوق ما بریده از آخرت نیست، بریده از معاد نیست، اینا رو لحاظ کرده. من فکر میکنم منظور شما دقیقا همین
بوده. حالا یه نکته بگم، من چون یه بحث کم داشتیم در برنامه هفته گذشته با این عنوان که اساسا نظام های حقوقی دیگر که وحیانی نیستن و بشری هستن چه مشکلاتی دارن، اینجا میخوام یه گریزی به اون بحثم بزنم. ببینید مثلا بگیم یک فردی 10 نفر رو کشته، اینجا میگیم که خب میان اعدامش میکنن. 10 نفر رو کشته ولی 1 نفر داره در اینجا قصاص میشه، اون تکلیف اون 9 نفر دیگه چی میشه؟ و بعد تکلیف حالا اون خیلی از مشکلاتی که قابل جبران نیست با اعدام این فرد، خانواده های اینا که بچه‌هاشون یتیم شدن، زناشون بیره شدن، مادرشون داغدار شدن، اینا رو کی چجوری میشه جواب داد؟ در اندیشه دینی خودمون میگیم که قرار نیست همه حقوق در دنیا استیفا بشه، اینا خیلیش در معاد، مثلا معاد رو به همین دلیلی که دلایل اثبات معاد هم اینه که اصلا دنیا جای اجرای عدالت نیست. خب ما با این دیدگاه با این مبنا مشکل رو حل میکنیم. در نظام حقوقی دیگه چه پاسخی به اینجور سوال
داره؟ طبیعتا اساسا این سوال ممکنه مطرح نشه، چون اعتقاد به جهان پس از مرگ نباشه این پرسش پاسخ نداره.
خب پاسخ یعنی چی؟ میگن نظام حقوقی جواب بیشتر از این نداره؟
اصلا نظام حقوقی در مکاتب غیر دینی در پی برقراری یک نظم اجتماعی هم همینو بس.
بله.
یعنی در صدد اینن یه خطکشی انجام بدن که افراد به حقوق هم تعرضی نکنن، به ابعاد تربیتی توجهی ندارن، این حقوق اصلا به این موضوع کار نداره، اینو میبرن تو مباحث اخلاقیشون، بین حقوق اخلاقشون مرز قائل شدن.
بله.
ما ایم که میگیم حقوق ما بر پایه‌های اخلاقی مبتنی شده.
از شما سپاسگزارم آقای دکتر هدایت نیا. فرصت برنامه به پایان رسید. شنوندگان گرامی رادیو معارف، این 32 و آخرین برنامه از مجموعه آدم و حوا بود که تقدیم شما گرامیان شد. درباره تفاوت‌های حقوقی زن و مرد گفتگو کردیم و سوالاتی رو درباره فلسفه این تفاوت‌ها با کارشناس محترم جناب حجت الاسلام ولی مسلمی دکتر فرج الله هدایت نیا و همچنین کارشناس دیگری که در چندین برنامه خدمتشون بودیم جناب حجت الاسلام ولی مسلمی دکتر محمدی در میون گذاشتیم. امیدوارم از مجموعه این مباحث بهره‌مند بوده باشید. تشکرم می‌کنم از دوستان دانشجویی که در برنامه‌های گذشته خدمتشون بودیم، در استودیو حاضر شدند و با سوالاتشون به کامل‌تر شدن بحث کمک می‌کردند. اگر مایل باشید که مجموعه مباحث رو بشنوید، میتونید به پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف .ir سری بزنید و این برنامه و 31 برنامه گذشته رو دریافت بفرمایید و بحثا رو مرور بکنید. همچنین تشکر میکنم از تهیه کننده محترم برنامه جناب آقای روح الله اسماعیلی که همراه و یاور ما در اجرای برنامه بودند و برنامه رو به خوبی تدوین میکردند و تقدیم شما گرامیان میکردند. آقای هدایت نیا، اگر نکته‌ای دارید به عنوان جمله پایانی بفرمایید.
بندم از جناب عالی و همکاران خوب شما و همینطور شنوندگان عزیزی که این برنامه رو تعقیب میکردن صمیمانه تشکر میکنم.
از شما بسیار سپاسگزارم. عاقبت شما بخیر. شنوندگان گرامی، خداوند یار و نگهدارتان.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل
عجل درجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.